در حین آموزش و حتی در آخر ادامه پیدا کنه. صرف گذراندن یک دوره تحصیلی و آموزشی نباید به شخصی لقب یک طلبه رو داد، که این آثار خیلی زیادی داره روی جامعه، چون شخصی که طلبه است مردم انتظارات زیادی ازش دارن.
اولین چیزی که مهمه باید ولایت مدار باشن و طبق سیره معصومین پیش برن.
اولا مهمترین چیز همین که این قایت رو در نظر بگیریم و این قایت رو جلوی طلاب برای طلاب معرفی بکنیم و اهتمامون روی این قضیه باشه، هم در تبلیغمون هم در مسائل آموزشیمون سعی کنیم امور یک جوری تأمین بکنیم که به این نقطه برسیم. ولی تا موقعی که این هدف نباشه، این اون راهبردها تغییر نمی‌کنه. متأسفانه میگم این دید کمه، یعنی که اگه این باشه به نظر مشکل حل میشه.
به نظر من اینکه همه چیز رو بر پایه قرآن و دین بخواد عمل بکنه کامل میشه.
راهش این است که به اون ارزش‌های انقلابی پایبند باشد و ارزش‌های انقلاب رو نادیده نگیرد. یه همون شور و احساسی که در اوایل انقلاب ما مثلا شهیدیم و بالفرض مثلا از دیگران اینا شهیدیم، اون شور احساس ادامه داشته باشد، ارزش‌های انقلابی تداوم پیدا می‌کنند
ان شاء الله. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
متشکرم از توجه و همراهیتون، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم در برنامه من انقلابیم، برنامه که از رادیو سراسری معارف تقدیم حضور شما بزرگوارم میشه و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمی کشور هستیم. و البته تشکری هم بکنم از همکارمون سرکار خانم نجاتی که گزارش خیلی خوبی رو آماده کرده بودن و تقدیم شما بزرگواران کردن. راجع به موانع و آفات حوزه انقلابی که یکی از شاخصه های حوزه انقلابی هست داریم صحبت میکنیم. رسیدیم به مانع هفتم. آقای دکتر درسته؟ در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
محبت دارید. هفتمین مانعی که برای حوزه انقلابی وجود داره، عدم توجه حوزویان به نیازهای نظام اسلامی است. تا حدی مطلب قبلی من زمینه این سخن رو فراهم کرد و اشاراتی داشتم. ببینید، ما معتقدیم طبق اون صحبتهایی که سابق داشتم خدمت حضرت عالی، جناب آقای عابدینی و شنوندگان عزیز، عرض کردم حوزه انقلابی حوزه ایست که بتونه نقش کامل خودش رو راجع به اصلاح نظام، تقویت نظام و تکمیل نظام حکومتی بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. اگر حوزه به این توجه داشته باشد، تعبیر خوبی مقام معظم رهبری داشتن، فرمودن که حوزه مادر نظام حکومت جمهوری اسلامی است.
بله.
و این انقلاب زاییده و فرزنده حوزه و روحانیته و ما در استمرار هم حوزویان در استمرار انقلاب هم باید مراقبت داشته باشیم تا این مولود مبارک و این نظام جمهوری اسلامی بتونه رشد و ارتقا و تکامل اسلامی و الهی خودشو پیدا بکنه.
بله.
و
روی این جهت سیر تکاملی
خودشو داشته باشه. بله. خب بنابراین باید ببینیم چه نیازهایی دارد که حوزه میتونه اونها رو تأمین بکنه. تربیت قضات برای نظام قوه قضاییه.
بله.
از وظایف حوزه علمی از فضلایی رو تربیت بکنه که ورود به کار قضاوت داشته باشن، مبانی قضاوت رو، قضاوت اسلامی رو به خوبی بدونن، تعهد لازم رو هم بله. داشته باشن تا بتونن به قضاوت خوب بپردازن. خب از روز اول پیروز انقلاب امام بزرگوار نسبت به این مسئله حساسیت نشون دادن و دستور دادن آقا تأمین کنید.
بله.
حوزه علمی من یادم اینا رو لازمه به اطلاع ملت عزیز برسونم که نقش حوزه دینش رو ادا کرد. تو همون سال اول مدیریت حوزه علمی یک مدرسه عالی قضایی تأسیس کرد و تعدادی طلاب و فضلای جوان رو آزمون ازشون گرفت و اینها رو آورد و دوره براشون گذاشت و فرستاد و خلأهای قوه قضاییه رو همون اول پر کردن و بعد یواش یواش تبدیل شد به یک رشته قضایی که الان رشته تخصصی قضا توی حوزه مرتب داره دوره‌های تربیت قاضی رو ادامه میده. و من لازم میدونم این رو عرض کنم که در بین اینها تربیت شدگان خوبی پیدا شدن و فکر میکنم در یکی از جلسات گذشته بود که نام یک قاضی رو بردم، شاید نامش هم نبردم، فقط خاطرش رو گفتم.
بله.
یکی از قضاتی که در سیستان و بلوچستان در چابهار قاضی رو که اونجا من شاهد بودم، کسی که 10 سال قضاوت اونجا رو و نقش دادستانی اونجا رو به عهده گرفته بود و آنچنان زندگی کرد که تمامی مردم شهادت می دادن به این که جز حقیقت و دفاع از مظلومین و دفاع از حق هیچی در وجود و رفتار این قاضی ندیدن. من تعجب کردم کجا تربیت شده، چون کت شلواری بود.
بله.
گفتم آقا شما دوره رو کجا دیدی؟ در حقیقت شما گفت آقا من طلبه هستم وقتی خواستم بیام اینجا. گفتم ابا عمامه معمم بودی؟ گفت بله من معمم بودم و بلد بودم. گفتم چرا ابا عمامه رو در آوردی؟ گفت به این دلیل نکند در دوره قضاوتم یک جا خطایی از من سر بزند بدون توجه و اون خطا به نام روحانیت و این لباس تموم بشه.
چقدر ارزشمنده که وقتی ما در ترازوی سنجش و حالا میزان مردم قرار میگیریم اونطوری بگن که واقعا شایسته است و بگن خدا پدرش رو بیامرزه، تا اون که تونست خدمت کرد به مردم و گیره از کار مردم باز میکرد و جز حقیقت چیزی نمیگفت.
برخی از دوستانی که تماس داشتن راجع به مسئله قوه قضاییه و احیانا کندی هایی که گاهی در دادرسی انجام میگیره مطرح کردن یا احیانا ممکنه تخلفی در یه جایی انجام بگیره، مطلب درستی. ما نیاز داریم به تربیت اینجور افراد صالح و مدیر و فعال که گره گشای کار مردم باشن. و اون دوستانی که زنگ زدن گفتم بنده قبول دارم گاه کندی های انجام میگیره، وظیفه یک قاضی سرعت عمله، ما تعارفی نداریم، علارغمی که در قوه قضایی قضات دلسوز دلسوخته پاک فعال وجود دارن، ممکنه احیانا برخی قاضیان هم پیدا بشن، قضاتی پیدا بشن که احیانا ممکنه بعضی اون تعهد لازم رو در حل مشکل مردم نداشته باشه و یک پرونده رو 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال ممکنه به دلایل طول بده. از گاه طول دادن به دلیل معضلات فنی که پرونده داره.
بله.
گاه چنینه، اونجا نمیشه به اون قاضی انتقاد کرد، ولی گاهی هم واقعا چرا میشه سرعت عمل به خرج داد. و این دوست عزیز ما که ناراحت بود از این کندی پرونده، ممکن انتقادش به جا باشه، این انتقاد به اسلام نداره، انتقاد به نظام حکومت اسلامی نداره. بله. انتقاد به ولایت فقیه نداره، انتقاد به روحانیت نداره، انتقاد داره به این دستگاه قضایی که چرا احیانا برخی از قضات کارو با عجله انجام نمیدن. و اینجاست که بنده عرضم اینه که اینجور وقتها اگر دوستان عزیزان شنونده با نقصی مواجه میشن، چه در دستگاه قضایی و چه در بقیه دستگاه دولتی، فرق نمی کنه، این وظیفه شما هاست که باید این نقیصه رو به مسئولان بالاتر اون دستگاه باید اطلاع بدید، یا همینجور که روحانیت بناس انقلابی باشه به امام جمعه شهرتون اطلاع بدید و فریاد به پیگیری بکنه.
بله.
اگر حق با اونهاست خب برای شما توضیح بده، و اگر نه اونا کوتاهی کردن امام جمعه ها، این فریادهایی که امام جمعه ها دارن میزنن گاهی بعضی از مسئولین ازشون دلخور میشن، مال همینه که میگه چرا داد میزنی سر ما. به نظر من ائمه جمعه داد زدن جز حقشونه، باید فریاد بزنن، احیانا میبینن حقی تضییع میشه باید فریاد بزنن. خیلی کار خوبیه، آفرین به این ائمه جمعه، این قهرمانی رو، این دلسوزی رو دارن و کار خوبیست به نظر من. بنابراین نیازهای نظام اسلامی رو روحانیت و حوزه آباد در نظر بگیرن، چه مسئله تأمین قضات رو، ما مجلس و مجلس قانونگذاری احتیاج به نمایندگان فاضل، حقوقدان و فقیه داره. بله. نیاز داره خب حوزه با تربیت بکنه چهره های فاضلی رو که هم فقه اسلامی رو دقیق بدانند، ملا باشن و هم قدرت قانون گذاری داشته باشن، که اینها جامعه گاه میخواد تعدادی از این نمایندگانشون روحانی باشن، روحانیونی که از قبل دوره دیده باشن. یا یکی از نیازهای دیگر نظام قوانینی است که باید باشه. چرا لایحه‌هایی که داده میشه برای تصویب و یا احیانا حالا چه از طریق برنامه های دست پیشنهادی از طریق نمایندگان یا از طریق دولت فرقی نمی کنه.
بله.
اینها وقتی داده میشه چرا تو این زمینه ها روحانیت نقش زیادی نداشته باشه و حوزه در این زمینه برنامه های پیشنهاد نده؟ به نظر من مجموع اینها یکی از ویژگی هایی که باید باشه برای حوزه انقلابی پاسخگویی به تمام نیازهای نظام اسلامی است و عدم توجه به نیازهای نظام یکی از موانع نه حوزه انقلابی است که برخی از روحانیون ما ممکنه احیانا خدای نکرده غافل از این مسئله باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. هفتمین مانع در واقع میشه گفتش که حالا رسیدن به حوزه انقلابی مطرح فرمود حضرت عالی. می‌خوایم سراغ موضوع هشتم بریم، ولی بریم متوافق فرمایید سری بزنیم برگردیم، ان شاء الله در خدمت شما هستیم.
در خدمت هستیم.
با صلابت آرام مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
اگر چنانچه ما دیدیم تلاش هایی داره انجام میگیره برای اینکه انقلاب زدایی کنند از حوزه علمیه قم، باید احساس خطر کن. من عرضم با شما نمایندگان عزیز طلاب و فضلا این، اگر دیدیم انقلاب زدایی داره انجام میگیره باید احساس خطر کن. خب احساس خطر کردن کافی نیست، باید به فکر علاج بود. علاج هم تدبیر لازم داره، فکر لازم داره. این اهمیت اجتماع شما رو نشان میده. باید بنشینن افراد صاحب فکر، فکر کنند. با کارهای سطحی، با فریاد کشیدن احیانا توی جلسه آدم داد بکشه به یکی اعتراض کنه، با این حرفا مسئله درست نمیشه. اینا نیست راه. راه فکر کردن و اندیشیدن و حکمت‌آمیز برنامه ریزی کردن، مجموعه های برنامه ریزی شده رو تهیه کردن و دنبال کردن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
با شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه من انقلابیم از رادیو سراسری معارف. ممنون که با ما همراه هستید تا این لحظه و داریم راجع به شاخصه های حوزه انقلابی صحبت میکنیم و در خدمت جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمی کشور هستیم. خب آقای دکتر، هشتمین موضوعی که قرار ما و شنوندگان عزیز اطلاعاتمون راجع بهش بیشتر بشه.
بله، هشتمین مانع که گاهی در حوزه ها دیده میشه و اینها مانع رسالت انقلابی و حوزه میشه، بزرگ نمایی کاستی هایی است که در نظام جمهوری اسلامی احیانا وجود داره و داشتن انتظارات زیاد از نظام حکومتی. در صحبت های گذشته خودم به نحوی به این موضوع پرداختم که مدیران دستگاه های متعدد این نظام برخواسته از همین مردم هست و ما ملائکه و فرشته نداریم که هم پاک پاک 100% باشن و هم از نظر علمی هم علامه دهر باشن، اشتباه نکنن و نه همین جا از فرزندان همین جامعه درسی میخونن، یه لیسانسی میگیرن، یه دکترایی میگیرن و بعد همشن رئیسی یه جایی.
بله.
خب اینها هم دارای کاستی هایی ممکنه در دانش باشن، احیانا خدای نکرده کاستی هایی در اخلاقیات ممکنه بعضیا باشن، ولی خب به هر حال بهترین ها گزینش میشن دیگه از همینا. بله. به قول ما طلبا خیر الموجودی. اینها انتخاب میشن. خب حالا که انتخاب شدن، طبعا اینها دارای کاستی های دانشی یا روشی و یا اخلاقی و رفتاری ممکنه باشن و ممکنه همه چی رو نتونن تأمین بکنن و یا تخلفاتی باشه. ما توقعمون نباید این باشه که همه کارها، همه کارمندها، همه مدیران، همه چی باید در حد اعلا باید باشه و الا نظام اسلامی نیست.
بله.
نه، این اشتباه. شما ببینید ما در زمان مولا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام داریم که امیرالمومنین استانداری تعیین میکنن. خب یه مرتبه ببینیم گزارش میرسه که برداشت اموال و غارت کرد و رفت. خب گاه میگن آه این چه حکومتیه که فلان جا، این چه حکومت اسلامیه که فلان جا یه کسی چند هزار مثلا میلیارد ور میداره. بله. چنین میبره و یا احیانا تقلب میکنه یا فلان دولت مرد اینجوری تخلفی و تقلبی و یا معاون فلان وزیر یا فلان کس اینجور کاری میکنه.
بله.
اینها تا تخلفاتی که به وقوع میپیونده، اینها را نمیشه به اسلام نسبت داد، نمیشه به نظام حکومت اسلامی نسبت داد، نمیشه به ولایت فقیه، نمیشه به روحانیت، نه، اینا خطاهایی که به هر حال علارغم تلاشایی که انجام میشه اینا داره انجام میگیره. ما باید در صدد کاهش و اصلاح این برنامه ها باشیم. اما ببینید واقع قصه جناب یابدینی، گاهی میگن آقا چرا اگر این نظام اسلامیه چرا نتونسته عدالت اقتصادی رو در جامعه تحقق ببخشه؟ بنده در زمین عدالت اقتصادی، ببینید روابط اقتصادی و تعامل اقتصادی سه سطح میشه براش در نظر گرفت. یک سطح شکاف اقتصادی عمیق، فقر کشنده،
بله،
و غنای کشنده، این یک. دو، یه سطح میانی که الان وجود داره که تا حدودی عدالت باشه اما احیانا ممکنه بی‌عدالتی های نزدی بشه. سوم، عدالت کامل و مطلق. ما اون عدالت کامل و مطلق رو نتونستیم کاملا تحقق باشیم و ادعاش هم نداریم که ما بتونیم این قدرت رو داشته باشیم. اون همونه که اینقدر وعده داده شده که زمان حضرت مهدی علیه السلام وقتی بیان ایشون عدالت مطلق رو تحقق می‌بخشن. ولی ببینید اونجوری هم نیست که اگر بخشی از کاستی ها دیده شد بزرگ نمایی بشه و بگیم آقا ناکام بوده جمهوری اسلامی. بنده یه مثال زدم برای اون دوستانی که میگفتن نظر عدالت اقتصادی، گفتم ببینید قبل از انقلاب ما یه طبقه دو دهک محروم پایین جامعه رو داشتیم، خانواده هایی که بچه یتیم بودن، سرپرست نداشتن، بیوه زنانی که شوهر نداشتن، منبع درآمد نداشتن، مرد پیر مردان از کار افتاده و یا مریضی که درآمد نداشتن، اینها یک دهک یا دو دهک جامعه رو تشکیل میدادن. قبل از انقلاب در زمان شاه کی اینا رو سرپرستی میکرد؟
بله،
هیچ کس و هیچ نهادی نبود به اینها برسه. با آمدن انقلاب اسلامی بیش از 5 میلیون نفر از این دو دهک پایین جامعه، یک دهک پایین جامعه، اینها شناسایی شدن. کمیته امدادی که به نام امام بزرگوار تأسیس شد همه اینا رو ثبت نام کرد و تمامی اینا تحت پوشش در آمدن. این رو نباید نادیده گرفت که تمامی این قشر پایین جامعه همه اینها بیمه درمانی شدند. این دهک پایین جامعه اومد تحت پوشش قرار گرفت، گرچه کم ولی حداقل به اینا داره پرداخت میشه. این رو ما تو کشورهای مجاور نداریم، فراموش نکنیم. تو پاکستان خبر نیست، طبقه دهک پایین جامعه هیچ پشتیبانی کننده ای ندارن، اونا از فقر دارن میمیرن. در هند نیست،
بله،
این طرف در طرف غرب ما، در عراق این خبرها نیست،
بله،
در سوریه نیست، در مصر نیست. مصر کشوری است که به اندازه ما بزرگه، قدمت تمدنیش هم بیش از ما 4000 سال قدمت تمدنی درسته داره، ولی بنده شاهد طبقه محروم اونجا بودم و شاید برای مردم ما باور کردنی نباشه این آمارهایی که تو دنیا داده شده. من رفتم دیدم که 3 میلیون نفر از مردم قاهره پایتخت مصر توی قبرستان‌های کهنه قدیمی و کهن بیرون شهر دارن زندگی می‌کنن. ما این رو نداریم. لذا لازم می‌دونم این توجه داشته باشیم که اگر احیاناً کاستی‌هایی می‌بینیم در کنارش موفقیت‌های چشمگیری رو که نظام انجام داده و روحانیت پایین کار وایستاده اینها رو هم ببینیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب جعفرستان و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمی کشور، در این برنامه هم در خدمت شما بودیم و از مباحث بسیار ارزشمند و شیرین شما استفاده کردیم آقای دکتر. خیلی متشکرم از شما، انشالله در برنامه بعدی هم خدمت شما هستیم.
سپاسگزاریم هم از حضرت عالی جناب یابدینی و همکاران محترمتون و هم از همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. موفق باشید.
بزرگوارید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید در برنامه من انقلابیم. راجع به شاخصه های حوزه انقلابی صحبت کردیم. سومین شاخصه بحث موانع و آفات حوزه انقلابی هست که 8 مورد بهش اشاره کردیم. انشالله در برنامه های بعدی در ادامه این موضوع انشاءالله خواهیم بود و بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون باشه.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم توفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و فرشنده چون فرشید تابانی، رخشنده و فرشنده چون فرشید تابانی.
من انقلابیم عنوان برنامه بود که تقدیم شما عزیزان شنونده رادیو معارف شد. با موضوع موانع شکل‌گیری حوزه علمی انقلابی که انشالله پسندیده باشین این برنامه رو. 21 و 15 دقیقه فردا شب 21 مهر ماه، پس فردا شب 21 مهر ماه این برنامه تکرار خواهد شد. خیلی ممنون از همراهیتون. 20 و 47 دقیقه و 10 ثانیه است، نیمه شب شریف افق شهر مقدس قم، ساعت 23 و 12 دقیقه است. اذان صبح فردا 4 و 47 دقیقه و گاه طلوع آفتاب ساعت 6 و 10 دقیقه است. ما تا ساعت 24 با برنامه‌های دیگری در کنار شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید که چهارشنبه شب ما رو همراهی بفرمایید. سری به سایت رادیو معرف هم بزنید به نشانی radiomaref.ir و روی این پایگاه اطلاع رسانی با ریز خبرها و برنامه‌های رادیو معرف بیشتر آشنا میشید. هر برنامه صفحه اختصاصی داره، وارد صفحه اختصاصی میتونید بشید، مجدداً بر روی سایت رادیو معرف گوش بکنید، یا اگر مایل بودید دریافت یا اصطلاحاً دانلود بفرمایید. بله دوستان من، در ارتباط با موضوع ربا بسته ای رو آماده کردن که دعوت میکنم بر اساس آیه 278 سوره مبارکه بقره که با توضیحات یکی از کارشناسان محترم حوزه اقتصادی که انشالله این برنامه رو توجهتون قرار بگیرید، برنامه رو بشنوید، باز در خدمتون خواهم بود.
معارف جان ارجمند سلام. در تفسیر شریف مجمع البیان از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده فردی به نام مغیره در دوران جاهلیت رباخاری می کرد و از بقایای همان رباخاری از طایفه بنی سقیف طلبکار بود. بعد از مرگ او پسرش خالد که مسلمان شده بود قصد کرد طلب پدر را از بنی سقیف باز ستاند.
چه زود آمدی خالد.
مهمان داریم حلیمه، خانه را مرتب کن.
مهمان؟ کیست؟
برادرانم.
مگر چه شده؟
میخواهم فکری برای بازپس گرفتن مطالبات پدرمان بکنیم.
مگر از چه کسی طلب داری؟
از سقفیان. آنها نمیخواهند سود حاصل از معاملاتی را که با پدرم داشتن پس بدهند.
آن مال را واگذار خالد، فقط کافیست بوی جنگ به مشام برادرانت برسد.
نگران نباش حلیمه، با زبان نرم سخن خواهیم گفت.
از خشم خدا به پرهیز مسلمان.
میگویی چه کنم زن؟ بگذارم مالمان را بالا بکشند و به ریشمان بخندند؟
نه، ولی پیش از آن که عجولانه تصمیم بگیری نزد عتاب برو، با او مشورت کن.
عتاب؟
آری، عتاب ابن اسید، او بهتر از برادرانت میتواند تو را راهنمایی کند. به هر روی او در مکه عامل رسول الله است، بی دلیل به این مقام نرسیده.
فکر بدی نیست. اگر از نماینده رسول الله بتوانم حکم جهاد بگیرم، آنگاه به راحتی میتوانم با بنی سقیف قتال کنم.
مشکلی پیش آمده خاله؟
پدرم قبل از مرگش با طایفه سقیف معاملاتی داشته که سود حاصل از آن نزد آنان مانده. اگر من بخواهم آن مال را از آنان بستانم و آنها از دادن این طلب خودداری کنند، تکلیف من چیست؟
اما آن معاملات ربا بوده. آن زمان هم پیامبر هر دو طایفه را بارها از این کار منع کردند. حتی به یاد دارم که فرمودند اگر مغیریان از این معاملات ربوی دست نکشیدند، جهاد و پیکار با آنها بر هر مسلمانی واجب می شود.
می دانم، اما من که ربا ندادم، پدرم داده. این مال سهم الارث من است. از انصاف به دور است که سقفیان ارثی را که از جانب خدا بر من حلال شده حرامم کنند.
چه بگویم، من حکمی ندارم. دست نگهدار و بگذار تا من این مسئله را به عرض پیامبر برسانم، از ایشان کسب تکلیف کنیم.
آری، عتاب ابن اسید این مطلب را به عرض پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رساند و کسب تکلیف نمود. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در پاسخ او آیه 278 سوره مبارکه بقره را یادآور شدند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده است، واگذارید.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
قرآن كتاب بيداري.
خب همراه هستید با شبکه رادیوی معارف، اما در ادامه پخش برنامه ها تا ساعت 24 این عناوین رو خواهید شنید. کلام امام رو بعد از اعلام تقدیم شما میکنیم. ساعت 21 همکاران من در گروه خبر اخبار معارفی رو به سمع شما میرسونن و بعد از اون هم گفتگوی 21 رو به طور زنده میشنوید. علاقمندان به مباحث قرآنی 21 و 25 دقیقه بر کرانه نور رو خواهند شنید. ساعت 22 سخن انتظار پخش میشه، بررسی دولت موعود در متون مقدس با حضور دکتر طاهری. ساعت 22:30 دقیقه آینه حکمت پخش میشه، تدریس نهایت الحکمت توسط استاد معلمی. ساعت 23 مبانی فقاهت تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میشه، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری. و 22:30 دقیقه هم فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی. اما در فرصت پیش رو کلام امام رو میشنویم، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما اون مقداری که از متصدیان امور شنیدیم در هر جنبه ای از جنبه ها دیدیم که حجم کاری که این جمهوری اسلامی برای طبقه ضعیف و مستضعفان کرده اند یک حجم بزرگی است که در طول سلطنت این پدر و فرزند خلف حاصل نشده است. میبینیم که در هر جا اینها میرند، متصدیان میرند و عمل میکنند، مردم اونجا تقریبا به اونها میگن که ما چه نداریم. حتی اینها یک راه درست برای این مستمندان و بیچاره ها درست نکردند، یک درمانگاه برای این روستاها درست نکردند و این روستاها در کمال مظلومیت به سر بردند. و در این مدت کمی که با تمام گرفتاری های داخلی و خارجی مبتلا بوده است جمهوری اسلامی، متصدیان امور و خود ملت اونقدر کار کردند که متوقع نبود در اون گرفتاری ها بتوانند، لکن چون عنایات حق تعالی پشت سرشون است و مردم را همون عنایات وادار کرده است به خدمت، از این جهت توفیق بسیار حاصل شده است. اون چه گذشته است بیش از اون است که ما بتوانیم ذکر کنیم، لکن چه باید کرد را باید عرض کنیم.